أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 139 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب سعد المتألهین و فقره 19 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولئک اصحاب النار و امروز هم 21 شهریور 1403 از جمله مسائلی که در این فقره قابل توجه است و جناب سعد المتألهین هم به درستی و با فراست حکمی خود به اون پرداخته است، مسئله تحول وجودی انسان و سیرورت است. در قرآن مجید آیات متعددی است که به انقلاب وجودی، به سیرورت و تحول و نظائر آن در قرآن اشارت رفته و مسائل قیامت رو در فضای انقلاب وجودی و سیرورت تفسیر می‌فرمایند. جناب سعد المتألهین هم قول مختارشون در این مسئله که اولئک اصحاب النار هست این است که افرادی که در قیامت معاذ الله در مسیر انسانی نباشند و در جهت حیوانی سبوعیت و یا بهیمیت و شیطنت گام بردارند، نهایتاً اصحاب نار و اهل آتش و جهیم میشوند. خب جای بررسی و تحلیل عقلی و فلسفی برای این مسئله کاملا وجود داره و با یک اهتمام جدی جناب سعد المتألهین این مسئله رو مورد توجه قرار میدن. چه اتفاقی میفته وقتی انسانی به لحاظ فطری مولود بر فطرت توحید است؟ در نهایت به سمتی می رود که مسیر جهیم و سعیر و جهنم و نار می شود و افراد با سیرورت و تحول وجودی به سمت جهیم و ناری شدن حرکت می کنند. خب این نه به خاطر آن است که مثلا یک عده‌ای از انسانها معذبند، یعنی همون انسانیتشون محفوظ است، انسان هستند، هویت انسانی و اون جهات استعداد و قوه انسانی درشون وجود دارد و در عین حال معذبند به عذاب الهی. این نیست، بلکه اساساً این تحول وجودی و این تغییر هویتی برای انسان رخ می‌دهد، یعنی از حیث انسانی به سمت بهیمیت یا سبوعیت یا شیطنت و نظائر آن انسان غلطیدن وجودی دارد و این جای تأمل جدی رو می طلبد. در این رابطه جناب سعد المتألهین در این بخش بصیرت هشتم بخشی از مسائل رو از جناب غزالی وام می گیرند و نوع نگاه ایشون رو بیان میکنن و ضمن تأیید این نگاه مطالب خودشون رو بیان میکنن. ما الان در موقعیت بیان جناب غزالی در خصوص این مسئله هستیم که انسان اون خصیصه خودش و ویژگی خودش رو از دست خواهد داد و در مسیر بهیمیت و شهویت و سبوعیت و شیطنت قرار می گیرد. ایشون فرمودند که در ابتدای این بخش جناب غزالی اینطور در احیاء العلوم آوردند که ان خاصیت الانسان العلم و الحکمه و اشرف انواع العلم و هو العلم بالله و صفاته و افعاله. با این زمینه سخن را آغاز کردند که ویژگی ممتاز انسان عبارت است از علم و حکمت و برترین نوع علم حکمت هم علم به اوصاف و افعال الهی است. اما آیا انسان در همین مسیر گام بر می دارد یا جهات دیگری که مطالب رو ملاحظه فرمودید؟ اکنون به بخش پایانی فرمایش جناب غزالی داریم میرسیم و اینکه ایشون دارن نتیجه گیری میکنن که انسانی که همتش فرج و بطن باشه و با حیثیت های عداوت و دشمنی یا عجب و تکبر و خودپسندی یا امثال ذلک داره حرکت میکنه، این انسان نه تنها کمتر از انسانهایی که اصنام و اوثان رو به حجاره‌ها و سنگ‌ها را می‌پرستند نیست، بلکه بالاتر از اونهاست. یعنی در حقیقت ما یه عده‌ای داریم که عبده اصنام و اوثانن و احجار و اخشاب رو در حقیقت عبادت می‌کنن و یه عده‌ای از اینها بدترن، اونهایی که متصفن به صفت سبوعیت و بهیمیت و شیطنت، قطعا از عبده اوثان و اصنام بدتر هستن. الان این مطلب رو جناب غزالی دارن توضیح میدن. و هذا حال و اکثر الناس و هم الذین کان اکثر و هممهم اما الفرج و البطن او مناقشه الاعداء والعجب والتکبر. می‌فهمند که اکثر انسان‌ها متاسفانه اکثر همتشون و نوع توجهشون یا به مباحث شهوی و لذت‌های جنسی و نظائر آن است، یا در مسیر عداوت و دشمنی و عجب و خودپسندی و تکبر و خودبرتربینی و نظائر آن هستند. خب این دسته از انسانها فکر میکنند که عبده اصنام و اوثان اینها در حقیقت انسانهای نادرستی هستند، بلکه باید از اینها تعجب کرد که اینها حرکتشون عجیبتر و شگفت‌انگیزتر است که همتشون مسائل لذت‌های جنسی و مباحث بهیمی است یا احیانا مناقشه در عداوت و امثال ذلک هستش. و هذا حال اکثر الناس و هم الذین کان اکثر و هممهم اما الفرج و البطن او مناقشه الاعداء و العجب و التکبر. خب ادهی هستن که اکثر همتشون در لذتجویی، کامجویی و لذتهای فرج و بطن هست که اینها در مسیر بهیمیت حرکت میکنن، یا در مقابل ادهی دیگر در جهت عداوت و خصومت و دشمنی هستن و خودبرتربینی و در حقیقت عجب و تکبر هستن. ثم العجب من که انه ينكر على عبادت الاصنام عبادت هم للحجاره. این دسته از افرادی که همتشون فرج و بطن هست یا همتشون مناقشه اعدا و عجب و تکبر هست، اینها از کسانی که عبادت اصنام و عبادت احجار و اخشاب دارن تعجب میکنن، در حالی که ولو کشف القطاع، در حالی که اگر پرده ها کنار بره روشن میشه به حقیقت حال این دسته از افرادی که همتشون فرج و بطن هست یا مناقشه اعدا هست، اینها حالشون روشن میشه، حقیقت حالشون به اصطلاح معلوم میشه، مکشوف میشه که اینها متاسفانه کسانی هستند که مائلن در حد معاذالله خنزیر و مثلا قرده و امثال ذلک قرار بگیرند. اینها حقیقت حالشون به مراتب بدتر از کسانی است که عبده اصنام و عبادت کنندگان حجاره و اخشاب هستند. ولو کشف القطاع، اگر پرده ها کنار بره و مشخص بشه حقیقت حال این دسته از افراد و تجسم و تمثل اون حقیقت مشخص بشه، معلوم میشه که شخص در مسیر در حقیقت شهوترانی خنزیری و یا قرده و امثال زالک قرار میگیرد، ولو کشف القطاع و حقیقت حالهی و مسل له حقیقت حالهی کما یمسل للمکاشفین، اونهایی که اهل کشف و شهود هستند باطن افراد رو ملاحظه کنند، در رها نفسه و میبینند که این افراد، یعنی خود این افراد خودشون رو میبینند که در حقیقت اینها نمونه هایی هستند از خنزیر و لذت پراکن لذت جویی ها و کام جویی های اونها در مسیر خوک و خنزیر خواهد بود. ما اصلا بین یده خنزیر، در حقیقت اینها در مسیر شهوترانی هستند که نمادهای اصلی اونها مثل خنزیر هست. ساجدن له مرتن و راکن له اخرا، گای اوقات در مقابل خنزیر سجده می کنند و گای اوقات در مقابل او رکوع می کنند و اساسا منتظرند به اشاره این دسته از شهوترانان و امر اینها. و هر وقتی که به مهما حاجل خنزیر، وقتی که خنزیر یک هیجانی و شوقی در او ایجاد بشود و یطلب شیئا من شهوتهی، اگر یک جهتی از جهات شهوات شهوانی او برانگیخته بشود، این بعث علی الفور فی خدمتهی به احضار شهوتهی. و این خنزیر در حقیقت بر می انگیزد و بر می شورد تا در مسیر احضار شهوتش قرار بگیرد و شهوتش رو تأمین بکند. که خب این حیثیت های بهیمی و همچنین در مقابل بعضی ها هم حیثیت های به اصطلاح سبعی دارن، او رعاها، یعنی شخص نفس خودش رو میبیند، مثلا بین یده کلب عقور عابدن له مطیعن لما یقتزیه و یلتمسه، مثل انسانی که در حقیقت به جهت عصبیت و عصبانیت و قیز و غضب در مسیر کلب عقور قرار میگیرد، از او تبعیت میکند، از او اطاعت میکند و اقتضاعات و تمنیات و التماسات او رو در حقیقت داره عمل میکنه، یعنی در جهت سبوعیت حرکت میکنه. مدققا بالفکر فیه هی للوصول الى طاعته، دقیقا داره فکر میکنه، با دقت تأمل میکنه در حیله هایی که خودش رو به اطاعت از اون خواسته های غضب‌آلود خودش برسانه. به هر حال انسان هایی هستند از کلب عقور تبعیت میکنن، او رو اطاعت میکنن، در مقابل او سجده و رکوع میکنن و اقتضاعات وجودی او رو دنبال میکنن و در مسیر اطاعت از اون خواسته های غضب‌آلود و به اصطلاح خشن و افراطی کلب عقور قرار میگیرن. و هوا به ذالک سائن فی خدمت شیطانهی، این انسان هم در حقیقت عملا گای اوقات در مسیر خدمت به شیطانیت خودش و وهیمیت خودش یا سبوعیت خودش داره تلاش میکنه. فانه الذی یهیج الخنزیر و یسیر الکلب و یبعثهما علی استخدامه، این در حقیقت خنزیر وجود خودش رو و سگ هستی خودش رو داره معاذ الله تحریک میکنه و منبعث میکنه و برمی انگیزانه تا به اصطلاح اونها رو به خدمت بگیره، یعنی قوای شهوی یا قوای سبایی خودش رو در مسیر خواسته های خودش به کار میگیره. بنابراین چه این انسانی فهو من هذا الوجه یعبد الشیطان به عبادت هما، او در حقیقت در مسیر عبودیت شیطان قرار میگیره با عبادت کردن از حیثیت سبوعیت خودش یا حیثیت بهیمیت خودش. و هر حال جناب غزالی داره این جهات انسانی رو که در درون انسان نهادینه شده، هم سبوعیت و هم بهیمیت، داره بیان میکنه که انسانی که معاذ الله داره در این مسیرها گام برمی‌داره، گرچه به ظاهر جهت انسانی داره، اما در واقع یا به سمت سبوعیت داره حرکت میکنه یا به سمت بهیمیت، و در نهایت همه اینها همون شیطنت است. فلیراقب کل عبد حرکاته و سکناته و نطقه و قیامه و قعوده، هر بنده‌ای باید در حقیقت همه ریز فعالیت‌های خودش، حرکات و سکنات خودش، بیان خودش، قیام خودش و قعود خودش رو مراقبت بکنه، مواظبت بکنه که معاذ الله به سمت سبوعیت یا بهیمیت حرکت نکنه و در نهایت عبده شیطان قرار نگیره. ولی ینظر بعین البصیره، باید با بصیرت نافذی به خودش بنگره. این که خدای عالم در قرآن فرمود که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، این هم در حقیقت همون نظر کردن و توجه کردن به حرکات وجودی خود انسان است. فلا یرا ان انصف نفسه الا صائیا طول النهار فی عبادت ها اولائه و هازا قایت الظلم از جعل المالک مملوکن و رب مربوبن و سیده عبدن از العقلو و المستحق و لسیادت و القهر و الاستیلا على حوزه الاشیا و قد سخره لخدمت ها اولا. بفرمایند که انسان اگر به خودش توجه کنه و به عین بصیرت ناظر به هستی خودش باشه و انصاف بده که همواره داره سعی میکنه که در مسیر خواسته های نفسش قرار بگیره، اگر جهت بهیمیت را یا سبوعیت و شیطنت رو بخواد تقویت بکنه، در حقیقت مالک رو مملوک قرار داده و رب رو مربوب قرار داده و سید رو عبد، چون عقل انسانی مالک انسان است، رب انسان است و سید انسان است. اگر انسان جهات بهیمیه و سبوعیت رو امثال ذالک رو بخواد تقویت بکنه، در حقیقت اون فرمانروای وجودش و مالک و سید و رب وجودش را در حقیقت مربوب و عبد و مملوک قرار داده و این بسیار ظلم بزرگی است که انسان به خودش میکنه. فلا یرا آیا نمیبیند که ان انصف نفسه، اگر انصاف بدهد خودش را، الا ساین طول النهار فی عبادت ها اولائه، اگر سعی بکنه در طول شبان روز که این جهات بهیمیت و سبوعیت رو در خودش تقویت بکنه، اونها رو عبادت بکنه، و هازا غایت الظلم، این نهایت ظلمی است که به خودش کرده. چرا؟ چون از جعل المالک مملوکن و رب مربوبن و سید عبدن. چطور؟ برای اینکه از العقلو هو المستحق قل سیاده و القهر و الاستیلا على هذه الاشیاء، این عقل است که باید امارت بکند جهات قوای بهیمیه و سبوعیه و امثال ذالک رو، نه اینکه اونها سلطه بر عقل پیدا بکنند که عقل در اسارت شهوت و غضب قرار بگیرد، که به تعبیر مولایمون علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمود کم من عقل امیر تحت هوان اسیر، می‌فرمایند که عقل باید قاهر باشد، باید استیلا و تسلط داشته باشد، نه اینکه مقهور باشد و عبد باشد و نظائرهان. از العقل هو المستحق للسياده والقهر والاستيلاء على هذه الاشياء، یعنی جهات سبوعیت و شیطنت و بهیمیت. وقد سخره لخدمت هؤلاء فلا جرم ينتشر الى قلبه من طاعت هؤلاء الثلاث صفات تتراکم علیه حتی یسیر طبعا و رینن مهلکن للقلب. خب اگه خدا ناکرده عقل مسخر بشود و تسخیر بشود و در تحت سخره شهوت و غضب قرار بگیرد و به خدمت اینها یعنی شهوت و غضب قرار بگیرد، چنین وقتی دیگه اون چه که بر انسان غالب می شود عبارت هست از اطاعت هؤلاء الثلاثه، یعنی شهوت و غضب و شیطنت. انسان با همه وجودش اون حیثیت های اصلی وجودش در اسارت اینها قرار خواهد گرفت و اونها مستولی می شود. در چنین وضعی است که ينتشر الى قلبه من طاعت هؤلاء الثلاثه صفات که تتراکم علیه. خب اگر خدا ناکرده عقل تحت سلطه این سقوه قرار بگیرد، یک سلسله صفاتی بر این قلب و بر این عقل حاکم می شود که این صفات موجب مهر قلب می شود و ختمی بر آن خواهد بود و رین و چرکی که موجب هلاکت قلب و اماته قلب هست انسان گرفتارش خواهد شد. و ينتشر الى قلبه من طاعت هؤلاء الثلاثه صفاتون که تتراکم علیه حتی یسیر این قلب طبعا و رینن مهلکن، که در حقیقت این قلب مهر می شود و چرک و زنگاری که مهلک قلب هست و ممیت قلب هست عارض می شود. ولا یزال یتراکم علیه صفات و سبوئیت و البهیمت و شیطانیه. در چنین وضعی است که همواره صفات سگانه سبوئیت و بهیمیت و شیطنت بر انسان غالب می شود و یکی پس از دیگری این صفات ظلماتون فوق بعضها فوق بعض بر انسان چیره می شود و معاذ الله اون رینی که در حقیقت بر قلب بناسبیاد اتفاق می افتد، کلا بر ران علا قلوبهم ما کانو یک سبون مرتن بعد اخرا بعد اخرا، که یکی پس از دیگری این صفات نکوهیده و مضموم بر انسان غالب می شوند به حدی که الا ان یسود تا اون قلب معاذ الله سیاه می شود و یظلم و در تاریکی و ظلام قرار می گیرد و یسیر و بالکلیت محجوبا عن الله. در چنین وقتی است که معاذ الله قلب کاملا محجوب و تحت حجاب های سنگین سبوئیت و بهیمیت و شیطنت قرار می گیرد و اون محجوبیت همون عباراتی است که در قرآن به عنوان طبع و رین آمده است و هو طبع و رین المذکور فی قوله تعالی بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، و همچنین قوله تعالی و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون، که معاذ الله این مهری است که بر قلب خورده خواهد شد و دیگه لهم آذانون ولیکن لا یسمعون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها و لهم قلوبون لا یفقهون بها. در این وقت است که انسانها معاذ الله اولئک کالانعام، انعام هم در قالب همین سبوئیت و بهیمیت و شیطنت هستند که این مطلب رو از جناب غزالی بیان فرمودند و الان نظر خودشون رو ذکر میکنند. میفرمایند که و یظهر من هذا الكلام از صحیح المقدمات، که از سخنان جناب غزالی که مقدمات و مبادی صحیح و مورد تأییدی بیان شده است، یظهر من هذا الكلام که ان الانسان اذا غلب على ذاته الصفات السبوئیه والبهیمیه والشیطانیه، حالا اگر خدا اینا کرده این گونه از اوصاف سگانه بر انسان غلبه بکنند، حالا یا فقط سبوئیت یا فقط بهیمیت یا فقط شیطانیت یا همه اینها ترکیبی و یسیر و بهیسی که و این انسان قلبش به گونه‌ای بگردد و تحول وجودی و ساختار تغییر یافته‌ای پیدا کند که به حیث که لم یبق فیها آثار ملکیه، دیگه اون چرا که در ابتدا به عنوان قوه ملکی و الهی برای او بود، دیگه این از بین رفت و تبدیل شد به معاذ الله این جهات ثلاث و یسیر و بهیست که لم یبق فیها آثار الملکیه من العلم الالهی و زهد عن الدنیا و الورع عن محارم الله. خب وقتی این گونه از اوصاف غلبه پیدا کردن، دیگه هیچی از اون آثار ملکیت که جهت علم الهی براش با او هست و زهد از دنیا و ورع و پرهیز و تقوای از محارم الهی است، دیگه درش نیست. آیوجد و فیه بعض آثارها، یا اگر نه همه این صفات سبوعیت و بهیمیت و شیطنت نبوده، بعضی از آثار بوده باشد، یوجد و فیه بعض آثار این صفات سبوعیه و بهیمیت و شیطانیت، ولیکن تکون مقهورتن مغلوبتن لغایت القلت و ضعف. دیگه اگر برخی از این صفات هم بیاد، اون آثار ملکیتی که علم الهی و زهد و ورع رو داشت دیگه مقهوره، مغلوبه. ممکنه به اصطلاح زمینه هایی وجود داشته باشه فی الجمله، ولی غلبه و قهر با اون صفات سگانه هستش. در این صورت ولیکن تکونو این آثار ملکیت مقهورتن مقلوبتن لقایت القلت و ضعف. و طبعا طبیعیه دیگه، وقتی که سلطه و قهر با اون اوصاف مذموم باشه، یه مختصر آثاری که از اینها باشه دیگه در نهایت ضعف است و مع عدم المعرفه. یعنی اینجور نیست که انسان واقعا اون آثار ملکیت رو و علم الهی رو با شناخت و معرفت داشته باشه، نه، اینها وجود ندارن، در نهایت ضعف هستن. که بعض الافعال الحسنت صادرتن بعض الاشقیا اتفاقا او رعاان. ببینید دو جور کار انجام میشه. یه وقت واقعا انسان بر مبنای یک ملکه ایمانی و الهی کار حسن انجام میده و فعل صحیح و حسن انجام میده، خب این خیلی ارزش داره و طبعا مصاب خواهد بود. اما اگر نه، بر اساس تصادف و اتفاق، نه بر مبنای ملکه به اصطلاح ایمانی و علم الهی، اتفاقا چون به هر حال فلان اثر زمینش وجود داره یه کاری انجام میده، خب اینا طبیعی است که آثار خیر و ثواب درش وجود نخواهد داشت. ما عدم المعرفه که بعض الافعال الحسنت صادرتن بعض الاشقیا، بعضی از اشقیا گاهی اوقات تصادفاً اتفاقاً یک کار رو انجام میدن یا رعاً، لا من جهت ملکت الایمان و الارفان. خب این انسانی که همه اوصاف سبوعی و بهیمی و شیطنت یا بعضی از این اوصاف بر او غالب شده اند، چه این انسانی لا محاله فهذا الشخص الانسانی لا محاله لا یکونو به حسب الحقیقه فی القیامته. خب این انسان دیگه به جهت اینکه اون جهت الهی و آثار ملکی و علم الهی رو از دست داد و اونها طبعا محجوب واقع شدن، این انسان سیرورت وجودی و تحول وجودیش به سمت بهیمیت و سبوعیت و امثال ذالک میشه. لا محاله یکونو به حسب الحقیقت فی القیامه الا بهیمتن او سبوعن او حیوانن، حالا این حیوان مرکبن من السبوعیت و البهیمیه او مرکبن من السبوعیت و البهیمیت و شیطنه یا شیطنت محض بر اساس اون چیزی که در وجود او کار کرده است. اتفاقا می‌فرمایند که از الآثار و وجوه المؤثرات و الافعال و عنوانات الفوائل، یعنی اون چرا که اثر هست، اثر داره از اون مؤثر حکایت میکنه و این افعال داره از اون فاعل حکایت میکنه. ما میتوانیم از این آثار وجودی و از این افعال اون جانمایه رو و اون حیثیت اثر بخش رو و مؤثر رو و فاعل حقیقی رو شناسایی کنیم. الان دارن اتفاقا به یکی از قواعدی که در، یعنی گزاره هایی که در علوم حقیقی تثبیت شده و بیان شده استفاده میکنن. میفرمایند که در علوم حقیقی، یعنی در حکمت و فلسفه و عرفان، این معنا ثابت شده که اگر ما بخواهیم یه قوه‌ای رو شناسایی کنیم بر اساس اون افعال و آثار، مثلا اگر بخواهیم ببینیم که انسان قوه سامعه داره، ببینیم که فعل سمع از او ساخته است، و اگر بخواهیم ببینیم قوه بصره داره یا نه، ببینیم که فعل بصر از او صادر می شود و دیدن، فعل دیدن دارد. از این افعال و آثار به اون قوا پی می بریم. ما وقتی در مقام عمل می بینیم انسانها شهوت رانی دارن، کامجویی دارن، لذت جویی دارن و به سمت لذائذ همواره حرکت می کنن، یا احیانا در مسیر عداوت و خصومت و عجب و تکبر و خودبرتربینی و اینها هستن، این آثار، این افعال نشان از این است که این گونه مؤثرات در وجود انسان مؤثر واقع شده و نهادینه شده هستش. وقد ثبت فی العلوم الحقیقیه که ان القوا تعرف به افعالها، با افعال و آثار ما می توانیم قوا را شناسایی کنیم. اولا ترا آینه بید که ان المنطقیین، آیا نمیبینید که اولا ترا ان المنطقیین، منطقی ها مثلا جعلوا لوازم الفصول و لوازم الاجناس را به منزلت الفصول و الاجناس فی عدود الاشیاء، لوازم فصول و لوازم اجناس رو در حقیقت به منزله فصول و جنس قرار گرفتن، در حالی که این لوازم حیثیت های اثری و فعلی است، نه اون قوه اصلی. مثلا الان انسان که نطق میکنه، این نطق یک اثر وجودی است، اما به عنوان فصل ما میشناسیم. یا اگر حساسیت رو از حیوان ببینیم، در حقیقت این رو به عنوان اثر جنس میشناسیم، در حالی که جنس جوهری است و فصل یک جوهر هستش. از ان المنطقیین جعلوا لوازم الفصول یک و لوازم الاجناس دو به منزلت الفصول و الاجناس فی حدود الاشیاء. از باب مثال، مثلا و جعلوا حساس را فصل حیوان و ناطق را فصل انسان، در حالی که ناطق اثر وجودی است نه اینکه فصل باشد، یا حساس فصل حیوان نیست، یک اثر وجودی است. جعلوا الحساس را فصل حیوان و جعلوا الناطق را فصل انسان در تحدید جنس و فصل، در حالی که ما ان حقیقت الفصل فی الحیوان لیس الا جوهر نفسه، حقیقت فصل یک جوهر است نه یک اثر و یک فعل، کما صرح به جناب شیخ الرئیس صاحب الشفا در شفا. به هر حال جواهر عبارتند از جنس و فصل و اینها، و اینها جوهرند، و اگر ما آثار و افاعیل اینها را بخواهیم به منزله جنس و فصل بدانیم، این به جهت این است که این آثار نشان دهنده اون موجودات هستند، اون جواهر هستند. مع ان حقیقت الفصل فی الحیوان لیس الا جوهر نفسه کما صرح به صاحب الشفا. خب حالا جناب صدر متعالی همچنان به دنبال اون مطلب اصلی هستند و اون تحول وجودی، انقلاب و سیرورتی که برای انسان اتفاق افتاده است. الان با بیان این معنا که اون جنبه اصلی کمرنگ شده، محجوب شده و در تحت رین و ظلمات قرار گرفته و دیگه اثری از اونها نیست، آثار ملکیت که عبارت است از علم الهی و تقوا و ورع از محارم الهی و زهد از دنیا، هیچ کدام از اینا خبری نیست، بلکه از آثار سبوعیت و بهیمیت و شیطنت ما میفهمیم که جوهر سبوعیت و جوهر بهیمیت و جوهر شیطنت در نهاد وجود انسان مستقر شده است. فاذا صار الانسان به حیثی که استحکمت فی نفسهی صفات البهائم و سبا، وقتی ما بررسی کردیم دیدیم که صفات بهائم و درندگان در انسان مستقر شد، و صارت حاضه زمائمو و این دسته از امور مذموم و نکوهیده خلقن و ملکتن لها به صورت خصلت‌های درونی و ملکه و مقوم وجودی برای این نفس قرار گرفته، و از سوی دیگر هم و بطل الاستعداد الذی کان اولا فی نفسی، اون استعداد اولی که عبارت بوده است از آثار ملکیت، از آثار ملکیت و علاقمندی به علم الهی و زهد و امثال ذلک، و بطل الاستعداد الذی کان اولا فی نفسه لتحصیل الکمالات العلمیت والعملیه، اون استعداد رو، اون قوه و اون توان اولی رو از دست داده قبل استحکام دواء البهیمیه، یعنی اول اون استعداد اولی رو که در مسیر تحصیل کمالات علمی و عملی بوده از دست داده، و از طرف دیگر هم صفات بهائم و سبا هم در او مستحکم شده قبل استحکام دواء البهیمیت و سبوئیه. خب در این صورت و تبعت علا قلبه الحیات المزلمه، و بر قلب چین انسانی هیئتهای مزلم، هیئت همون ملکات و همون خلقیات، و تبعت علا قلبه الحیات المظلمات و الملکات المسودات، خب دیگه ما چه انتظاری داریم که انسان بتواند در جهت الهی گام بردارد و آثار الهی رو در خود احیا بکند. فمن اینه و انا تبقى له اثر من آثار روح المجرده التي شأنه الارفان بالله و به ملکوته و تقدس عن البدن و ناسوته. خب چه انسانی که صفات بهیمیت و سبوعیت بر اون قلب پیدا کرد و مستحکم شد و اون استعداد اولی هم از دست رفت، فمن اینه و انا تبقى له اثر من آثار روح المجرده التي شأنه الارفان بالله و بملکوته و التقدس عن البدن و ناسوته. از الانسانو انسانون به روح المقدسه و به حست ملکیت هلتی فیه بالقوه. انسان از چه جهت انسان است؟ از اون جهت که یک روح مقدسی دارد و یک استعداد و قوه ملکی شدن که این ملکیت برای او بالقوه است، لا به بدنه ظلمانی و نفسه الحیوانی، نه اینکه بدن ظلمانی و نفس حیوانی انسان معاذ الله بخواهد منشأ رشد و تعالی و سعادت انسانی او بشود. اینها که زمینه‌ای برای رشد و سعادت انسان ندارند. و انه و این انسان به تقویت جانب روح و امداد نفس به توسط علم و عمل است که یکون مرتفعا عن افق الحیوانیات الحالی، که انسان با داشتن این قوا و تقویت این قوا و امداد اونها به وسیله علم و عمل میتواند از افق حیوانیت حالکه سبوعیت و بهیمیت نجات پیدا کنه و در مسیر فرشتخویی حرکت بکنه و یسیر من جملت الملائکه المکرمه بالفعل بعد ما کان به حسب الفطره ملکن بالقوه. بله این توجه رو دارن جناب صدر متعلیم میدن که اولا ما بدانیم که قطعا از جایگاه بدن ظلمانی چنین حیثیتی برای انسان نیست که انسان بخواد یک ملک روحانی بشه، بلکه از جایگاه نفس اوست و این نفس هم دارای استعداد و قوه است که اگر اون رو تقویت بکنه با علم و عمل میتواند فرشته وشی و ملک خویی رو برای خودش فراهم کند و یسیر من جملت الملائکه المکرمه بالفعل بعد ما کان به حسب الفطرته ملکن بالقوه و به اهمال جانب روح و تقویت القوه الحیوانیه یبتل استعداده الملکی استعداده للملکیه. خب اگر معاذ الله این انسان در مسیر تقویت اون استعداد ملکی و فرشت خویی قرار نگیره و از اون سو هم قوای حیوانی رو که بهیمیت و سبوعیت هست در خود تقویت بکنه، خب طبیعی است که یبطل استعداده للملکیه و به اهمال جانب روح و تقویت القوا الحیوانیه یبطل استعداده للملکیه، ملکیتی که التی بها قوام الانسان من حیث هو انسانون. بنابراین با دو جهت، یک جهت کوبیدن و از بین بردن قوا و استعداد ملکیت و از سوی دیگر تقویت جانب حیوانیت، این اتفاق خواهد افتاد و این سیرورت وجودی و تقلب و تحول وجودی اتفاق خواهد افتاد انشاءالله. ادامه بحث رو در جلسات بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.